سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات پاکستان از راه اندازی عملیات نظامی در باجور خبر می دهند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامات پاکستان گزارش داده که در نتیجه این عملیات ده ها هزار تن آواره شدند. با آنکه آغاز این عملیات هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما ذوالفقار حمید قماندان پلیس خیبر پختونخوا گفته که در این عملیات که هلیکوپترها نیز شاملند، مخفیگاه های شورشیان در مناطق کوهستانی در نزدیک سرحد با افغانستان هدف قرار گرفته است. شاهد علی یک مقام دیگر حکومت پاکستان گفته که حدود 100 هزار تن از بیم این عملیات آواره شدند. اسلام آباد ادعا می کند که رهبران تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان پنهان شدند، اتهامی که طالبان در افغانستان آن را همواره رد کرده است. کمیته مشترک کنترل کرایه منازل که به رهبری وزارت عدلیه و عضویت قماندانی امنیه استخبارات شاروالی و سایر ادارات زیر ربط حکومت طالبان تشکیل شده، روز سه‌شنبه در نشست به ریاست مولوی عبدالکریم حیدر معین مسلکی وزارت عدلیه فیصله کرد که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند که کرایه منازل خیش را بیش از 10% نسبت به سال 14 افزایش دهند و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این فیصله در حال صورت گرفته که با عودت مهاجران از کشورهای همجوار، کمبود مسکن در کابل و سایر ولایات به شدت محسوس است. یک زلزله نسبتاً شدید منطقه پاپوای غربی اندونزی را تکان داد. مرکز تحقیقات زمینشناسی جرمنی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قدرت این زلزله که دیروز رخ داد 6.5 درجه ریشتر ثبت شده و در عمق 17 کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز در مورد خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش داده نشده است. و آتش سوزی در شهر مادرید اسپانیا. این آتش سوزی عصر دوشنبه در حدود 21 کیلومتری شمال مادرید رخ داد. تا کنون یک تن جان خود را از دست داده و ده‌ها تن دیگر آواره شدند. 12 موتر اطفائیه و 3 هلیکوپتر در تلاش خاموش ساختن شعله‌های آتش شدند. به دلیل گرمای شدید هوا در اسپانیا آتش به بوته‌های سبز و درختان نیز سرایت کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می‌گوید که شرایط دشوار حاکم میزان عمر و سلامتی صحی زنان را تحت تأثیر قرار داده.
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمی توانند و جز این که صدای خود را به جهانیان برسانند.
توقف نشرات یک رادیوی محلی بعد از چندین سال در بامیان و دایکنډي.
در این شک نیست که رادیو نسیم به اثر فشارهای نظام حاکم در حاشیه است. هفته پیش خبرنگارای رادیو نسیم بازداشت شد و از اینا به احتمال زیاد که استجاری گرفته.
از رویدادهای مهم جان هم گزارش داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید امیدوار است روز جمعه آینده گفتگوی سازنده با همتای روسی خود داشته باشد. و در یک گزارش دیگر از کودک فوتبالیست افغان می‌شنویم که آرزوی بازی در مسابقات بین‌المللی برای کشورش را دارد.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده. واقعا آرزوی من این بود که به تیم ملی بازی کنم، واقعا ایر برآورده بگیرم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که پیامد 4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان برای زنان ویرانگر بوده و آنان از عمر کوتاه‌تر و سلامتی کمتری برخوردارند. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود که به مناسبت 4مین سال روز بازگشت طالبان به قدرت منتشر کرده، هشدار داده که وضعیت زنان افغان به حد غیر قابل تحمل رسیده و در صورت عدم اقدامات فوری خطر عادی شدن آن و حذف کامل زنان از زندگی عمومی وجود دارد. شماره از زنان و فعالان حقوق زن نیز میگویند که زنان افغان در این مدت در شرایط بسیار دشواری به سر بردند و هنوز هم رنج میبرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در آستانه فرارسیدن چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته است که شرایط زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به سطح غیر قابل تحمل رسیده است و اکنون زنان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتری دارند. این سازمان در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه 11 اگست در وبسایت خود منتشر کرده است، تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان نزدیک به 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران افغان داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که این فرمانها حقوق زنان و دختران را در بخش گشت و گذار، کار و آموزش محدود کرده است و این امر تاثیرات ناگواری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحی آنان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نیم از نیروی کار سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند، که با گفته این گزارش این وضعیت نه تنها ضربه به اقتصاد کشور است، بلکه مشکلات متعددی را در بخش صحت نیز به بار آورده است. سازمان ملل متحد تخمین میزند که مرگ و میر مادران تا سال 2026 به دلیل عدم دسترسی زنان به مراقبت های صحی 50% افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که ازدواج های اجباری زود هنگام دختران و خشونت های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان نیز افزایش یافته است و حتی در داخل خانه نیز 62% زنان احساس می کنند که هیچ قدرتی بر تصمیم گیری های خانه ندارند. در این گزارش با نقل از سوزان فرگوسن، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، آمده است که موضوع وضع محدودیت بر زنان افغان باید به عنوان یک مشکل فراتر از افغانستان شناخته شود. این در حالی است که نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری شده است و شماری از زنان افغان میگویند که طالبان در این مدت تا حد زیادی سیاست‌های ضد زنان را به اجرا گذاشتند. یکی از باشنده‌های ولایت ننگرهار که محصل سال دوم پانتون بوده و به دلیل محدودیت‌های طالبان تحصیلاتش ناتمام باقی مانده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اون روز ما خبر نبودیم، اما اعلان شد که دیگر نباید به پانتون بیاییم. ما به گناه خود پی نبردیم، فقط به دلیل اینکه ما دختر بودیم حق تحصیل از ما گرفته شد. این بسیار سخت است.
یکی از باشندگان کابل که اونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمی توانند، بجز این که صدای خود را به جهانیان برسانند. اگر جامعه جهانی بخواهد از زنان افغان دستگیری کند، باید فشارها را بر طالبان بیشتر کند و محدودیت های را بالای آنها وضع کند.
محدودیتون وضع کری.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان تغییر به وجود نیامده است. سینا رفی، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام های عملی بردارد.
جامعه جهانی به خصوص آن کشورهایی که خود را مدافع حقوق زنان می خوانند باید درک کنند که زنان افغانستان در 4 سال گذشته با ظلم و ستم شدید مواجه شدند. آنها از آموزش گرفته تا زندگی عمومی از همه چیز محروم بودند. اما متاسفانه جامعه جهانی هیچ کاری نکرده است. در این 4 سال طالبان نه تنها تغییر نکرده است، بلکه سیاست‌های زن ستیزیشان حتی افراطی تر شده است.
زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما بارها از تامین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته است. طالبان دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بسته کرده و حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی از زنان گرفته است. آنان همچنین زنان را مجبور به رعایت حجاب کرده و محدودیت های جدی را بر حضور آنان در تمامی فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش وضع کردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نشرات رادیو نسیم پس از 13 سال فعالیت در ولایت‌های بامیان و دایکنډی متوقف شد. این رادیو با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود نوشته که توقف نشرات این رادیو نشانه از زمانی است که گاه بی‌رحم‌تر از آن است که صداها را تا بیاورد. در این حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید که فعالیت رادیو نسیم در نتیجه فشارهای نظام حاکم در دایکنډی و بامیان متوقف شده. مسئولان برخی از رسانه‌ها نیز متوقف شدن رادیو نسیم را نگران کننده خوانده‌اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پنج روز پس از بازداشت مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در دایکنډی، اعضای استخبارات حکومت طالبان حالا این رادیو از متوقف شدن نشراتش پس از 13 سال فعالیت در ولایت‌های دایکنډی و بامیان خبر داده است. در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه 11 اگست در صفحه فیسبوک این رادیو منتشر شد آمده که توقف نشرات این رادیو نشانه‌ای از زمانی است که گاهی بی‌رحم‌تر از آن است که صداها را تاب بیاورد. در ادامه ابراز امیدواری شده است که در صورت بهبود شرایط ممکن است این رادیو نشرات خود را از سر بگیرد. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان هفته گذشته خبر داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار این رسانه بر روز چهارشنبه 15 اسد از سوی استخبارات حکومت طالبان در ولایت دایکنډی بازداشت شدند. این مرکز در اعلامیه گفت که کارمندان رادیو نسیم با اتهام پوشش گزارش سازمان ملل متحد در مورد داعش و مخالفان مسلح طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند و مسئولان استخبارات طالبان وسایل کاری این رادیو را ضبط کردند. رادیو آزادی تلاش کرد در مورد نظر مسئولان رادیو نسیم را بپرسد اما موفق نشد. خبر متوقف شدن نشرات این رادیو پس از 13 سال فعالیت در ولایت‌های دایکنډی و بامیان نگرانی نهادهای عامی رسانه‌ها و مسئولان برخی از رسانه‌ها را برانگیخته است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید تصمیم متوقف شدن فعالیت رادیو نسیم تحت فشارهای نظام حاکم در افغانستان اتخاذ شده است. او بر رادیو آزادی گفت که ادامه چنین محدودیت‌ها می‌تواند در آینده باعث بسته شدن بیشتر رسانه‌ها شده و فضای آزادی بیان و گردش آزادی اطلاعات در افغانستان را تنگ‌تر بسازد.
در این شک نیست که رادیو نسیم به اثر فشارهای نظام حاکم در حاش را بست. هفته پیش خبرنگارای رادیو نسیم بازداشت شد و از اینا به احتمال زیاد که استعزاری گرفته شده که شما رادیو تا نمی بندین و ما شما را از بند رها میکنیم. متاسفانه میتونه پیامدهای بسیار بد داشته باشه.
سمیا ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با اشاره به خبر توقف فعالیت رادیو نسیم میگوید با این پالیسی که طالبان در قبال آزادی بیان و رسانه های افغانستان پیش گرفتند باعث می شود که وضعیت رسانه های داخل افغانستان از این هم بحرانی تر شود. اصوی هم ادریس فاروقی رئیس اجرایی تلویزیون مرز در بیرون از افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
توقف شدن فعالیت یکی از رادیوهای محلی در ولایت‌های دایکنډی و بامیان کاملا نگران کننده است. ما شاهد متوقف شدن فعالیت رسانه‌های زیاد در سال‌های اخیر به خصوص در 4 سال گذشته زیرا حاکمیت طالبان در افغانستان بودیم که در بسیاری موارد رسانه‌ها به دلایل چالش‌های مالی و محدودیت‌ها فعالیت‌هایشان متوقف شدند و امیدوار هستیم که پس از این شاهد متوقف شدن فعالیت‌های چی به دلایل اقتصادی و چی هم به دلایل محدودیت‌ها در افغانستان نباشیم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با تازگی از وضع محدودیت و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده، گفته که افزایش محدودیت‌ها بر دسترسی مردم افغانستان به اطلاعات سبب شده که بحث‌های عمومی در مورد موضوعات مختلف صورت نگیرد. یانما در گزارش در 10 اگست گفت که پالیسی های وضع شده توسط مقامات اداره حاکم در این کشور مناظره معنادار را سرکوب کرده و محتوای رسانه ای را محدود می سازند. حکومت طالبان تا حال در مورد متوقف شدن فعالیت رادیو نسیم چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته است که بازادی بیان در چوکات شریعت اسلامی متحد بوده و هیچ خبرنگاری در پیوان به کار رسانه ای در افغانستان بازداشت نشده است. این در حال است که اخیراً برخی از نهادهای عامی خبرنگاران از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت بیش از 10 خبرنگار در هفته‌های گذشته خبر داده و وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها از سوی طالبان را محکوم کردند.
در حالی که نشرات رادیو نسیم در بامیان و دایکندی متوقف شد، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های آزادی افغانستان میگوید که نهادهای بین‌المللی حامی آزادی بیان باید از راه‌های استفاده کند که به پیشگویی از خبرنگاران و رسانه‌های مستقل چه در داخل و چه در تبعید منجر شود تا صدای خبرنگاران افغان همچنان بلند باقی بماند. حامد عبیدی ناوقت روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که محدودیت‌ها و فشارهای حکومت طالبان بر رسانه‌های افغانستان نگران کننده است و در هفته‌های اخیر افزایش یافته. از او در این مورد بیشتر می‌شنویم.
محدودیت‌ها و فشارهایی را که نظام حاکم بالای سیستم رسانه‌ای افغانستان وضع کرده واقعا نگران کننده است و این محدودیت‌ها و این فشارها در این اواخر افزایش پیدا کرده. طالبان بدون کدام دلیل خبرنگارا را در روزهای پسین بازداشت کردن و تمام قوای رسانه‌ای از سوی نظام حاکم کنترل میشه. ما باورم نیست که نظام حاکم یک نظام مطلق استبدادی است و هیچ باور به آزادی بیان، ارزش آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات ندارن و به دلیل هم محدودیت‌های بشمار بالای سیستم رسانه‌ای افغانستان وضع کردن و وضع میکنن. امیدوار هستیم که نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که به خاطر حمایت از آزادی بیان در سطح دنیا کار میکنن از دلیچه هایی که منجر به حمایت خبرنگارای مستقل و رسانه‌های مستقل داخل افغانستان و در اگزیل میشن تلاش کنن که صدای خبرنگارای افغانستان همچنان بلند باقی بمانه و سیستم رسانه‌ای افغانستان در حقیقت بازتاب دهنده صدای مردم افغانستان باشه و باقی بمانه.
پیام حامد عبیدی، رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان، بر رادیو آزادی را شنیدید.
د آزادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
سازمان نجات کودکان Save the Children میگوید که از آغاز سال جاری میلادی 800 هزار کودک از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. این سازمان در گزارش روز گذشته گفته که به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک وارد افغانستان می شود. در این حال شماره از خانواده هایی که کودکان خردسال دارند و به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند خواهان کمکند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان نجات کودکان Save the Children می گوید در حالی که یک کودک از هر 5 کودک در افغانستان با بحران شدید گرسنگی مواجه است، به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک از ایران یا پاکستان به این کشور باز می گردند. این سازمان دوشنبه 11 اگست در گزارش گفته که از آغاز سال جاری میلادی 800 هزار کودک از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که این رقم دو برابر سال گذشته است. در ادامه آمده که تقریبا 3/4 این کودکان از ایران بازگشتند. Save the Children افزوده که از این جمله هزاران کودک بدون سرپرست وارد می شوند که بسیاری آنان یا در کشورهای همسایه تولد شدند یا سالهای زیادی در آنجا زندگی کردند. این سازمان افزوده که بازگرداندن اجباری کودکان و ویژه کسانی که سرپرست ندارند خطر استثمار، سوء استفاده و بی‌توجهی را افزایش می دهد. سازمان نجات کودکان گفته که گروه های بزرگی از خانواده ها را دیده که در پارک ها و فضاهای باز در شهرهای بزرگ افغانستان زندگی می کنند. در این حال شماره از خانواده هایی که کودکان خردسال دارند و به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند خواهان کمکند. کریم محمدی که در هفته های اخیر با پدر، مادر، همسر و 4 کودک چهارگانگی شیرخور از ایران به شهر میمنه ولایت فاریاب برگشته و در آنجا در یک خیمه به سر می برد، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
کودک مریض شدن را گرمی خرم مرده بودن، نه خانه داریم نه جا داریم. ما وقتی بچگی ما رفته بودیم تا ایران، دار و ندار همه را از اینجا تمام کردیم رفته بودیم اونجا، ما را هم کشیدن. ما اومدیم سانونیل ما تاور نگرفت برنگ اومدیم این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت، بیمه نمیدن، کارت مادی چی نمیدن، ما اصلا هیچی نداریم، اصلا اونو خوردن نداریم، پشت در مردم هستیم، کس کمک مون نمیکنه، بچه‌مون مریض شده، اصلا نمیتونیم دکتر ببریم. ما خیمه زدیم این زمین خالص، 4 تا کودک چخلق داره شیر مادر میخورن. خواست ما اینه که ما رو کمک کنن.
پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد گفت که 60% از بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان زیر 18 سال سن دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً اعلام کرد که امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند، که از این میان بیش از 1.6 میلیون نفر از ایران و بیش از 352 هزار نفر از پاکستان بازگشتند. سازمان نجات کودکان همچنان در گزارش تازه خود گفته که پیش از موج بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه بودند و کاهش شدید بودجه و کمک‌های بشردوستانه در سال جاری باعث شده که تیم‌های امدادی با حجم بسیار بالای نیازها مواجه شوند و این بحران همچنان با منابع ناکافی و کم توجهی روبرو است و در نهایت به گفته این سازمان کودکان بیشترین آسیب را خواهند دید. سیو د چلدرن از جامعه بین المللی خواسته است که فوراً بودجه ها را افزایش دهد تا نیازهای فوری در مرزها را برآورده کند و کمک های دراز مدت برای بازگشت کنندگان در افغانستان فراهم کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که انتظار دارد روز جمعه آینده گفتگوی سازنده با همتای روسیه‌اش در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین داشته باشد. این در حال است که اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد نقش برای اوکراین در این دیدار است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در قصر سفید در پاسخ به سؤال در مورد دیدار 15 اگست او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا گفت دوست دارد شاهد آتش‌بس سریع برای این درگیری بیش از 3 ساله باشد و به همتای روسیه‌اش خواهد گفت که باید این جنگ را پایان دهد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران تکرار کرد که توافق احتمالی بین اوکراین و روسیه می تواند شامل مبادله زمین باشد. ترامپ گفت احتمالاً در 2 دقیقه اول نشست با پوتین دقیقاً خواهد فهمید که آیا می توان به توافق رسید یا خیر. او افزود که نشست با پوتین واقعاً یک جلسه حساس خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین گفته که بلافاصله پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و سایر رهبران اروپایی تماس خواهد گرفت. دونالد ترامپ افزوده که توافق صلح احتمالی به ایالات متحده آمریکا مربوط نیست که در مورد آن تصمیم بگیرد. ترامپ نشست زلنسکی پوتین را به حیث محور حل و فصل این منازعه توصیف کرده، گفت که جلسه بعدی با زلنسکی و پوتین یا زلنسکی پوتین و او خواهد بود و اگر آنها نیاز داشته باشند او آنجا خواهد بود. این در حال است که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدیویی با آندری سبها وزیر امور خارجه اوکراین هشدار دادند که اجلاس در آلاسکا می تواند یک تلک دیپلماتیک ایجاد کند که روسیه می تواند از آن به حیث فرصت فرار از بار مسئولیت جنگ و ایجاد جای پای برای حملات بیشتر استفاده کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، تهاجم روسیه به بزرگترین جنگ زمینی در اروپا در بیش از 50 سال گذشته تبدیل شده، اوکراین را ویران کرده، روسیه را متحول ساخته، اقتصاد آن را به یک ماشین جنگی تبدیل نموده و یک حکومت پلیسی را ایجاد کرده که مخالفت را جرم می‌انگارد. بر اساس تخمین‌های غرب، تلفات مسکو بیش از 1 میلیون تن شامل کشته‌ها و زخمی‌هاست. گمان می‌رود که تلفات جنگ در اوکراین از 100 هزار تن فراتر رفته و تلفات کلی حدود 400 هزار تن باشد.
بیشتر از خبر.
محمد عثمان عاطف کودک فوتبالیست افغان میگوید که امیدوار است روز برای کشورش در بازی‌های بین‌المللی اشتراک کند. او که 12 سال است و باشنده بادغیس در این اواخر با کابل آمده. از او بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو من این بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن خب.
محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با ویدیوهای از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شماری از کاربران می‌گویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا می‌کند. محمد عثمان به رادیو آزادی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد.
من واقعا یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم بچه همار تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی من، یعنی حدود یعنی دو یا سه سال میشه من فوتبال میکنم.
محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده میگوید امیدوار است در کنار درس در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند.
من که است خب به می قریه زمین خاکی بود، اونجوگو که بود مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود. خود من امکانش است که دیگه به قریه نهارم چون نمجوگا درس تعلیم خودم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بزیخت.
او که دانش آموز صنف هفتم مکتب است به رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستودند.
یعنی واقعا خیلی خوشحالم چون غیر از من خوب استعداد خیلی بوده، واقعا خیلی بوده، یعنی از من تا بیترایم پیدا میشه. من از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین مغزر استعداد من انتخاب کده بوده که هر کس من حمایت کنه. واقعا نور نامید نمی کنم و انشالله به سر قول خواستم. مربی های تیم ملی میگن که تو بدون امکانات و بدون مربی یعنی خیلی خوبه، امکانش هست که تور ما و خارج جای کنیم برای تیم بارسلونا بازی کنه.
قابل یادآوری است که بسیاری از چهره های مشهور فوتبال و دیگر رشته های ورزشی در افغانستان نیز با وجود امکانات اندک دستاوردهای داشتند و برای افغانستان افتخاراتی را کسب کردند.
رادیو آزادی.
شماری از دانشجویان دختر در ایران و پاکستان میگویند که با نزدیک شدن زمان فراغتشان نگران بازگشت به افغانستان و وضعیت مشخص پیش رو هستند. بیشتر در این گزارش.
تشویش بعد از فراغت دارن. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن که نتونن به افغانستان برگردن و ایجا نتونن بانن، به این دلیل تشویش خودم.
یک محصل افغان رشته مدیریت و اداره در یکی از پوهنتون‌های دولتی شهر تهران میگوید فقط چند روز تا فراغتش باقی مانده اما مجبور است به افغانستان بازگردد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا و رادیو آزادی گفت که مدت اعتبار اقامت تحصیلیش نیز پایان می‌یابد و با بازگشت به افغانستان تمام آرزوها و زحماتش از بین خواهد رفت. او افزود که پس از روی کار آمدن طالبان به هدف تحصیل به ایران رفته است.
یعنی یک قسم از که نیفامی بین زمین آسمانی پس بفت برین نمیتونی او طرف. فعلا درس میخوانن برشان اقامت داده میشه ولی تا روز فارغ التحصیلی شان است و بعد از او اقامه ندارن. قدرش تشویش آینده رو خوب نه تنها ما تمام دخترهای افغان داره چون و همه قدر سالی که متحصیل کردیم همش بیفایده میشه.
همچنین یک محصل دیگر افغان در تهران که در رشته مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کند می گوید هرچند ده ها سال است که در این کشور زندگی می کند اما با او گفته شده بعد از فراغت باید از کشور خارج شده و به افغانستان بازگردد. او نیز به دلیل مشکلات مشابه نخواست نامش منتشر شود به شرط تغییر صدا به رادیو سودی گفت که سرپرست مرد ندارد و تنها با مادرش به افغانستان باز می گردد. جایی که به گفته او محدودیت های زیاده بر زنان اعمال شده و نسبت به بازگشتش بسیار نگران است.
باید مثلا فارغ التحصیل بشم ولی چون تذکره ندارم، پاسپورت ندارم و ناچارن ادامه تحصیل داده نمیتونم یا باید برم افغانستانی. ما بلا خیلی نگران هستیم. در اونجا ما بریم حتی یک زمین خشک و خالی نداریم. مادرم نتونه کار کنم، من ندارم، من نتونم چون نه بیادر داریم نه مثلا پدر ما هست. برای ما خیلی مشکل است. ما با طالب اصلا جور نمیاییم.
در این حال دختران افغان محصل در پاکستان نیز با وضعیت مشابه روبرواند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که از سالها به این طرف در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند و اکنون با تهدید اخراج اجباری از این کشور روبرو است و اگر به افغانستان بازگردد تمام تلاش هایش به فنا خواهد رفت.
نخیر نور جان، دوباره من بهم دستان دخنه نکنم.
من و خانواده هم بیشتر از همه نگرانیم که تحصیلاتم چگونه ادامه خواهد یافت. زمان پایان تحصیلاتم نزدیک است و مانند من خیلی از دختران دیگر نگران هستند که اگر به افغانستان اخراج شویم آنجا نه کار است و نه پوهنتون و آموزش. بسیار ناراحت هستیم که چی کنیم، میخواهیم به ما وقت داده شود.
همچنین یک معسل دیگر افغان در پوهنتون پشاور ایالت خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفت که در این روزها با فشارهای شدید روانی روبرو است و هیچ آینده روشن برای خود تصور نمی کند. این معسلان از جامعه جهانی می خواهند که برای لغو محدودیت های تحصیل و کار زنان در افغانستان فشار بر طالبان وارد کند. این معسلان در حال نگران بازگشت به افغانستان هستند که اخیراً حکومت‌های ایران و پاکستان روند اخراج افغان‌ها، حتی کسانی که اسناد قانونی اقامت دارند یا سال‌ها در این کشور زندگی کرده‌اند را تشدید کردند. این کشورها روند اخراج را در حال سرعت بخشیدند که در افغانستان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در پوهنتون و حتی در انستیتوت‌های نیمه‌عالی طبی ممنوع کرده و همچنین در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کرده است.